بر شما دلال را میبینید که از آن گوش حالا که واژه حرف شین را سین تلفظ میکنه به اشهد و ان لا اله الا الله را اشهد و ان، ولی که با همه اینها پیامبر در دستگاه خودش چه سپید چه سیاه را جا میده و در اهل بیت هم همین. لذا ایشون زمانی که میاد از امام الهام میگیره و میاد این چنین حرکت فرهنگی را آغاز میکنه، طبیعتا جذابیت زیادی داره. این بستر احیای فرهنگی، هویت دادن به مردمی که زمانی هویت داشتن. ببینید در اروپا هزار سال دوران قرون وسطی، هزار سال یعنی از سال 500 تا 1500 میلادی دوران تاریکی در آفریقا بوده. حالا که همین نیجریه، کشور مالی در کنارش، کنار سنگال، همه اینا محل تمدن‌های بزرگی بودن که الان آثارش باقی است، کتابخونه‌هایی داشتن. منتها استعمار بعد از قرون وسطی و رنسانس اتفاق میفته و استعمار سرمایه‌دار میاد همه این آثار تاریخی را سعی میکنه از اینان ببره و هویت اینها را نادیده بگیره. ایشون در واقع ایشون میاد زمان جوانیش ایران با امام یک ملاقاتی میکنه و بعد الهام بخش در واقع از انقلاب الهام میگیره و اونجا حرکتی را آغاز میکنه که الان میلیون ها تا 20 میلیون نفر گفته شده که دوستداران اهل بیت در اونجا افزایش پیدا کرده در خود نیجریه و کشورهای اطراف اونجا.
و تحت فشارهای عجیب و غریبی که قرار داشتن، اینا همچنان مقاومت کردن و در حقیقت نفوذ اعتقاداتشون رو نشون میده. آقای قنادباشی، شیخ زکزاکی مبارزات متعددی علیه استعمار در نیجریه داشته. به نظرتون همگرایی رهبران سیاسی اساساً تا چه اندازه میتونه رافع مشکلات جهان اسلام باشه؟
خب مسلمه است. شما ببینید دشمن چه در استعمار، چه در گذشته، چه در حال حاضر، اختلاف بیانداز و حکومت کن یکی از ابزاراش. طبیعی است که همگرایی زمانی که صحبت میشه یعنی دقیقاً خلاف جهت استعمار حرکت کردن. گفته شده که قدیمی ترین به وجود توش و سیاست استعماری اختلاف بوده، ولی که همچنان این با اینکه قدیمی ترین سیاست هست همچنان در دستگاه انگلستان و آمریکا داره اجرا میشه. همین امروز من و شما که اینجا نشستیم بی بی سی عربی یک حرف میزنه، بی بی سی فارسی حرف دیگری میزنه، انگلیسی حرف دیگه، یعنی سعی میکنن همدیگه جدا کنن ملت ها رو، همدیگه و یک نجات پرستی رو در کشور عربی نسبت به فارسی ها فارس زبان ها بعد نگاه کنن، فارس زبان ها نسبت عرب. بذار نخبگان و رهبران سیاسی زمانی که هم نزدیک میشن طبیعتا محیط را فراهم میکنن تا اینکه حدود ترشن ملت ها بتوانن بیشتر با هم تبادل داشته باشن، بیشتر همدیگه را بشناسن، بیشتر همدیگه را به حدود ترشن درک کنن. یعنی ما ببینید یک زمانی کشور ایران اینقدر وسیع بوده که همه این کشور اطراف جزء کشور ما بودن، این یک ملت بود، اما اونها جدا کردن اینها را به نسبت و هم دیگه بدبین کردن و مرزهای جغرافیایی را در واقع ترسیم کردن. امام در دستگاه امام می بود که اسلام مرز ندارد، ما بنابر نگاهمون نگاه برادری است. اگر رهبران به وجود تو هر صورت یک همگرایی کنند طبیعتا مقدمه این میشه تا اینکه ملت ها هم بتوانن با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن. ما الان در اینجا نشستیم ولی در ایران به وجود شده همون فرهنگی هست که در نیجریه هست، یعنی شاید تنها یعنی نمونه جالب الهام گرفتن از انقلاب اسلامی را شما در نیجریه میبینید. همون فرهنگ ما، خبرنگار صدا و سیمای شما زمانی در روز قدس، من دیدم خود ایشون میگه من اون چی که در اینجا میبینم در روز قدس داره برگزار میشه دقیقا همون چیزی که در خیابانهای تهران، اصلا احساس میکنم در تهران هستم، در شهر زاریا بودشون.
درسته.
چنین چیزی را خود خبرنگار صدا و سیما اینجا میگه. لذا در واقع الان یک دلیل یک هماهنگی و هم نظری و همگرایی میان نخبگان، چون آقای لاکسوپی الان یک مقام سیاسی نیست، یک مقام فرهنگی، ولی که همین همگرایی نخبگانی و از فرهنگی هم توانسته که یک نزدیکی میان دو ملت ایجاد بکنه، به طوری که علاقمندی نسبت به ایرانی‌ها در نیجریه بسیار زیاد است و به عکس در ایران هم یک علاقمندی خاصی نسبت به مردم نیجریه ایجاد شده، چون ما در یک جبهه هستیم، از یک تازیانه ضربه خوردیم، در تازیانه استعمار انگلیس بر بدن ایرانی ها خورده، بر بدن نیجریه خورده و در واقع از هر دو تا در یک تف خلاص داریم.
همینطوره. آقای قنادباشی بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اتفاقا با خبر شدیم که کتاب خاطرات همسر ایشون هم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد که احتمالاً در همین چند روز با حضور ایشون رونمایی میشه. و اینکه فرمودید ایشون یک شخصیت فرهنگی است، میخوام بگم که استمرار حضور فرهنگیشون هم اینطوری در جریان هست و انشالله که این ارتباطات همچنان برقرار باشه. ممنونم از فرصتی که برنامه بدون خطخوردگی امشب دادید.
سلامت باشید.
از شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
خدا شب شما بخیر.
19:36 همچنان با برنامه بدون خطخوردگی همراه شما هستیم. آقای ناصر پناهی از ملار نوشتن من بهترین تجهیزات امنیتی و الکترونیک رو برای امنیت سایبری کماندوهای حماس با خودم به غزه می بردم تا اسرائیل نتونه حمله بعدی رو پیش بینی کنم. با شماره 0936-1483 هم برامون پیامکی فرستادن و نوشتن هر دو گزینه رو انتخاب میکنن و با تمام وجودشون همونطور که در جبهه‌های خودمون حضور پیدا کردند، اونجا هم حضور پیدا خواهند کرد برای همراهی با مقاومت فلسطین. وارد و آماده شدن برای جهاد عملی تا انشاءالله قده سرطانی اسرائیل را پاک کنیم. از شماره 0919-60-45 هم برامون پیامک فرستادن و هر دو گزینه رو انتخاب کردن، یعنی پیام همدلی و تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاوم. صفر 913-6132 هم از اصفهان برای ما پیامک فرستادن و نوشتن که تصویر حاج قاسم رو میبرم که غزه و مقاومت انرژی مضاعف بگیره. آقای حسن صاحبی از عراق برامون نوشتن که من جدیدترین ادوات جنگی ساخت ایران رو با خودم به غزه می بردم. این همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0914-26-22 هم ضمن که گزینه 2 رو انتخاب کردند نوشتند که بهترین موشک‌های کشور خودمون رو همراه خودم به غزه می بردم. آقای فریدونی از اردبیل. آقای احمدی از عراق هم برامون نوشتن که هم دو گزینه رو انتخاب میکنن و هم به همراه خودشون اسلحه و غذا و دارو برای مردم مظلوم غزه میبرند. اینهایی که براتون خوندم بخش از پیامک هایی بود که به شماره پیامکی 301035 ارسال شده در پاسخ به سوال پیامکی امشب که ازتون خواستیم اگر این امکان فراهم بشه امشب یا فردا عازم غزه بشید چه توشه‌ای همراه خودتون به این منطقه میبرید؟ یک پیام همدلی و دو تصویر حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت. خب از شماره 0912-8217 هم برای ما نوشتند من اگر به غزه اعزام بشم جانم رو در کنار مجاهدان فلسطینی در برابر صهیونیست ها فدا میکنم. خب ساعت 19:40 و شما همچنان همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در موضوع امنیتی برنامه امشب، ابعاد جدید همکاری امنیتی ایران و عراق در خصوص تجزیه طلبان در اقلیم شمال عراق رو بررسی میکنیم و افتخار داریم در خدمت جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. جناب حاجی نجاری سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
زنده باشید. سپاس از همراهیتون. جناب حاجی نجاری، به نظر شما آیا عراق سران جنایتکار گروه های جدایی طلب رو تحویل ایران میده؟
موضوع بحث شروط ایران برای پاکسازی شمال عراق از جریان های تروریستی یکی از این مهمترین تحولات و حوادث اخیر روابط بین ما و دولت عراق. خب مستحضر هستید که سال گذشته در جریان اختشاشات و در سالهای قبل از اون مرکز اصلی گروهک‌های تروریستی در واقع مدعی حمایت از مردم کرد که در ایران اقدامات تروریستی گسترده‌ای رو در سالهای بعد از انقلاب انجام دادن در شمال عراق بود. خب در روند اختشاشات گذشته ما شاهد بودیم با سازماندهی جدیدی که توسط قدرت‌های سلطه رژیم صهیونی سیمیان این گروهک‌ها ایجاد شده بود، ما شاهد بعضی از اقدامات تروریستی در این دوران اختشاشات بودیم که خب همون زمان با برخورد قدرتمندانه ی نظام جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن پایگاه‌های اونها ضربات سنگینی وارد زده شد. در روند تحولات و تعاملاتی که ما با دولت عراق داشتیم، این با توجه شرط کردیم که حتما دولت مرکزی عراق، با توجه اینکه خب دولت شمال عراق با اینا همکاری میکرد ولی دولت مرکزی عراق مخالف حضور اونا بود، شرط کردیم که دولت مرکزی عراق باید خودش بیاد بتونه اینها رو بساطشون از این شمال جمع بکنه و در غیر این صورت ما امسال قدرتمندانه برخورد میکنیم با اینها. و خب با توجه توافقاتی که شد، دولت مرکزی عراق هم از فرصت استفاده کرد و اومد در واقع قدرت خودش رو در شمال عراق اعمال کرد. ما میخوام بگم اینجا اتفاقی که افتاده اینی که با اون قدرت اقتدار خودمون هم شرایط اونو بر اونا تحمیل کردیم، هم فرصتی هم شد برای دولت عراق که بتونه در واقع برای نقاط مرکز شمال خودش برای اون مسلط بشه. به خاطر همین خب اینا اومدن اقداماتی صورت دادن. اون چیزی که البته ما میخواستیم تحقق پیدا نکردی کلن اینا با فاصله بسیار زیاد از مناطق مرزی ما باشن و یه فاصله محدودی و خب اعلام هم شد که اینا خل سلاح شدن، اگرچه ممکنه مثلا فرض کن با توجه به همکاری هایی که دولت کردی با اینا داره اون روند خل سلاح کامل اونا اتفاق نیفتاده باشه، ولی همین که اینا از مناطق مرزی ایران دور شدن، دولت عراق هم ادعا کرد که اینا رو خل سلاح کرده، این به اساس یه فرصتی برای ما شد و هم برای دولت عراق که بتونه امنیتی این منطقه رو تأمین کنه. البته ما شروط جدی برای نوع مواجهه با اینا داشتیم که من میخوام این نکته رو اشاره کنم که این اتفاقی که افتاد، ما امسال بدون اینکه یه گله شلیک کنیم اقتدار خودمون رو برای اینها و در سطح منطقه تحمیل کردیم. یکی از موفقیت‌های بزرگ نظام جمهوری اسلامی بود که حالا متأثر از روندهای گذشته و اون قدرت نمایی که سال گذشته ما داشتیم، تونستیم مثال بدون شلیکی یک گلوله ارادمون رو برای اینا تحمیل کنیم و این موفقیت خوبی برای نظام جمهوری اسلامی بود. البته دولت عراق هم استقبال کرد و خود همین روند باعث شد که برای اولین بار بعد از سقوط صدام عملا دولت مرکزی عراق بتونه برای این مناطق شمالی خودش که هم مرز با ایرانه مسلط بشه و خب بتونه ارادش رو بر دولت کردی هم تحمیل بکنه.
همینطوره آقای حاجی نجاری، بیانات مسئولین کشورمون خصوصا سردار باقری در این مورد این احساس رو ایجاد میکنه که در حقیقت ما راضی به این اقدامات سطحی و محدود نیستیم، یعنی
بله این هم رو در اشاره کردم، اون چیزی که ما مورد انتظار ما بود هنوز تحقق پیدا نکرده، ولی همین سطح تحقق هم که به هر صورت شما آثارش هم حداقل توی این روند حوادثی که اینا بعد از سالگرد ماجرای پارسال دنبال تکرارش بودن دیدید که اتفاق خاصی نیفتاد. این نشون دهنده این بود که بخشی از اون شروط ما تحقق پیدا کرده، ولی در ادامهش طبعا ما در تعامل با دولت عراق و به ویژه با دولت شمال عراق، این دولت کردی، حتما این موارد رو پیگیری می‌کنیم. ما عقب نشینی نکردیم از شروط و مسائلمون، ولی خب حداقل این که در گام اول موفقیت‌هایی کسب شد که ناشی از اون در واقع توانمندی ما، اعمال اقتدار ما در روند توانات منطقه است.
و نکته مهمی که فرمودید این که این اقدام در حقیقت برای امنیت دولت مرکزی عراق هم مفید هست،
یعنی قطعا همینطور بود، چون اونها هم توی سالهای اخیر به این شمال و این منطقه شمال هیچ تسلطی نداشتن.
درست.
ولی خب این برخورد ما و تعامل ما این فرصت ایجاد کرد که اونها هم بتونن از این ماجرا و روند ها استفاده بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم و امیدواریم که در حقیقت این روند با جدیت
بله،
بیشتری پیگیری
بشه. ما به عنوان چیز دنبال این مسئله هستیم و دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به توافق دنبال این مسئله است و طبعا خود دولت عراق هم چون از این نفع میبره این مسئله و این خود امنیت شمال عراق رو میتونه تامین کنه و زمینه نفوذ این گورک‌های تروریستی تو شمال عراق تام بکنه، خود دولت عراق هم از این پدیده حتما استفاده میکنه.
بسیار سپاسگزارم از فرصت که برنامه بدون خط خوردگی دادی جناب حاجی نجاری و از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون باشید، خداحافظ شما.
19:47 دقیقه و شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. آقای علی از شیراز برامون با شماره تلفن 0917-3389 نوشتن که من جانمازم رو با سربند یا حیدر و تصویر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به غزه میبرم. صفر 914-1053 و 0938-0258 هم هر دو گزینه رو همراه خودشون خواهند برد. زمان زیادی تا پایان برنامه باقی نمونده، اما همچنان میتونید پیامک هاتون رو به 301035 برای ما بفرستید. در برنامه امشب عزاداری شبکه‌های فارسی زبان معاند برای صهیونیست‌ها رو هم بررسی می‌کنیم و برای این بخش دعوت کردیم آقای احمد قدیری ابیانه، کارشناس رسانه، مهمان تلفنی ما باشند. آقای قدیری ابیانه سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همونطور که می‌دونید راهبرد عملیاتی رسانه‌های فارسی زبان معاند بعد از عملیات طوفان الاقصا تغییر کرده، شما ارزیابیتون از این تغییر راهبرد چی؟
تا موقعی که رژیم صهیونیستی دست برتر رو تو جنگ داشت، مانور قدرت میداد و رجز در واقع غلبه رو میخوند، هم خود رژیم صهیونیستی هم رسانه‌های وابسته به اون، و از پرپر شدن مردم غزه به عنوان اینکه خب اینها رو به مسابقه گوشت قربانی هن که جمهوری اسلامی اینها رو جلو انداخته یاد میکردن. حالا که ورق برگشته و رژیم صهیونیستی قافل گیر شده، تار و مار شده و لطمه جبران ناپذیری خورده، استراتژیشون رو تغییر دادن به مظلوم نمایی و این مظلوم نمایی در دو ساحت، یکی بزرگ نمایی، مثلا اینه که حالا آیا زنی یا مثلا پیرزنی بین کشته شده بوده یا نه، یعنی رو اینو هی دارن برجسته‌سازی میکنن. و دیگری این است که به کرات دارن نسبت به اینجور مسائل دروغ میگن، از جمله اینکه شایع شده بود در شبکه اجتماعی که مثلا نیروهای حماس سر از بدن برخی از در واقع قاصبین صهیونیست بریدن که این خبر به کلی دروغ بود و آخر هم مشخص روی منشأش کی هست و چی هست و مستند دقیقا چه تصویری یا اتفاقی همچین شایعی رو مطرح کردن. قرض این که همونطور که عرض کردم الان که میبینید روزه مظلومیت دارن میخونن، این در واقع یه پیام بزرگی داره، اونم این است که طرف بازنده جنگن و دیگه نمیتونن رجز قدرت بخونن که دارن روزه مظلومیت بخونن. اما نکته جالب این است که به هیچ عنوان شما میبینید که توی این حتی روزه خانشون حالا این که صهیونیست این استازش دارن که چیز طبیعیه، یعنی باید هم این کار بکنن، اما جالبتر از اون به قول شما عزاداری که رسانه‌های ضد انقلاب دارن برای صهیونیست‌ها و در واقع برای خودشون دارن این عزاداری رو میکنن، وگرنه
کارفرماشون دارن.
بله، دلیلش اینه که در واقع وقتی اسرائیل اینجا به عنوان پدرخوانده ضد انقلاب و پدرخوانده شبکه‌های تروریستی تو کشور تا حالا ظاهر شده بوده و همه جور حمایت میکرده و شما میدید منشأ ناامنی تو داخل کشور ما هم رژیم صهیونیستی بوده، هم از بمب‌گذاری ها، خرابکاری ها، ترورهای مختلف، دخالت مستقیم تو قاچاق تسلیحات که همین یک سال گذشته اخبار عجیب غریبی میشید از واردات انبوه قاچاق سلاح به کشور. خب این مشخص که این عزاداری برای یتیم شدن خودشون و برای این است که در واقع به کانون توطئه و چشم فتنه فعلا در اومده و اینها حیرت زده شدن از این موضوع.
آقای قدیری، شما هم اعتقاد دارید که تقریبا این جور طرفداری از اسرائیل توسط در حقیقت شبکه‌های فارسی زبان پیش از این نمونه‌ای نداشته؟
به این شدت نداشته. دلیلش این است که
از نظر عزاداری و مظلوم نمایی،
خب مثلا تو درگیری‌های قبلی غزه هم وقتی یه راکتی جایی می‌خورد خیلی سعی می‌کردن روی این مانور بدن که مثلا این راکت خورده به یه ساختمونی که حالا از نظر غیر نظامیه، ولی علت این که چرا تا حالا به این شدت صادق نداشته اینه که تا حالا اسرائیل به این شدت تلفات نداده بودن.
درسته.
و از این جهت خب یک اتفاق بی سابقه است
و البته به طور واضح و شفاف هم بیان کردن که مثلا امورات شبکه اینترنشنال رو اینها اداره میکنند و در حقیقت اسپانسر و حمایت کننده مالی.
حالا رسانه‌های ضد انقلاب فارسی زبان فارغ از حالا بحث عزاداری، اقدام جالب دیگه که دارن آدم میبینه تو رصد اخبار که دارن انجام میدن،
بله،
این است که در حالی که میبینید شما مردم ایران در مقیاس وسیع نسبت به این موضوع ابراز شادمانی کردن و گل و شیرین پخش کردن و تو راهپیمایی خودشون حالا هم اعلام کردن، هم دوباره قرار است هم جمعه مشخصا یک راهپیمایی و تظاهرات سراسری شو حمایت خودشون اعلام کنن، ببینیم طرف مقابل به استوری دقیقاً 4 دونه آدم، این خیلی خنده داره، با استوری 4 دونه فارسی زبان که یکی نصفشون تو ایران، 2 نصفشون خارج کشوره که مثلا پرچم اسرائیل گذاشته بودن که ما مردم ایران اسرائیل رو دوست داریم، ما مردم ایران محکوم می‌کنیم، به استناد 4 نصفی استوری و مثلا پست اینستاگرامی و پست توییتری دارن اینجور القا میکنن که بله یک دوگانگی وجود داره، برخی از مردم موافقن، برخی از مردم هم مخالفن، در حالی که به هیچ عنوان این حرف و ادعاشون مستند به هیچ چیزی نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای قدیری،
سلامت باشید،
ممنونم و شبتون بخیر. خب در خبرها آمده بود که راهپیمایی ضد صهیونیستی هم روز جمعه در سراسر کشور بعد از نماز جمعه برگزار میشه و در تهران هم رأس ساعت 10:30 صبح جمعه 21 مهر ماه این راهپیمایی برگزار خواهد شد. باز هم تکرار میکنم که اگر شما بخواید برنامه بدون خط‌خوردگی رو بشنوید میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. بسیار از پیامکاتون رو فرصت نکردیم که بخونیم، اما باید تشکر کنم از همراهیتون، همراهی تک تکتون با برنامه بدون خط‌خوردگی و شما رو تا فرصت بعدی در هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فرکانس شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جماد الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شماره پیامک شبکه گفتگو 30010-35.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. دوستان شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های این شبکه رادیویی از طریق گوشی تلفن همراه خود باشید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب رسیدیم به ساعت 20. با توجه به اینکه فردا 20 مهر ماه روز بزرگداشت حضرت حافظ ثبت و نامگذاری شده است، گفتگوی فرهنگی امشب با همین موضوع تقدیمتون میشه: گذری بر شعر و اندیشه حضرت حافظ.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنین، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت